أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در مورد روایت ابی مریم صحبت میکردیم. در مورد روایت ابی مریم عرض کردیم ظاهراً مراد از قبضی که در این روایت هست قبض موقوف متصدقون علیه هست و علمت یا علمت املم تا علم هم به معنای همون اشهدت املم یشهد هست، اونجوری که مرحوم آقای حاج مرتضی حائری هم اشاره فرمودن و این مربوط به صدقه قبض قبل از وقف نیست، قبل از صدقه نیست. حالا اینجا این روایت این مشکلی که توش هست اون اینه که بحث هبه رو هم تو این روایت ذمیمه کرده او هبته، و در هبه روایت های متعدد وجود داره که در مورد هبه میگه که هبه درش قبض معتبره یا لاقل در لزومش، حالا در صحتش اختلافیه در هبه قبض در لزومش معتبره یا در صحتش معتبره. علی تقدیر اصل اعتبار قبض در هبه مسلم هم هست از جهت فقهی. حالا فی الجملهش این روایت این مطلب رو میگه قبض کرده باشه یا نکرده باشه این ماضی است و نافذ است و لازم است. خب حالا صرف نظر از این که این روایت اوهبتن نشو چی کار بکنیم، بنابراین یه بحث این هست که اختلافی که بین نقل تهذیب و نقل کافی هست آیا در این اختلاف باید چه کرد برخورد ما. حالا منهای اون بحث اون اینه که مضمون این روایت در روایت ابی بصیر هم وارد شده. اون روایت ابی بصیر 35164 بودن. ابی بصیر قال قال ابو عبدالله علیه السلام الهبتو جائزه قبضت ام لم تقبض قسمت ام لم تقسم و نحلو لا یجوز حتی یقبض و انما اراد الناس ذلک فخته او. اینجا کلمه قسمت املم تو قسم ممکنه شما بگید این قرینه بر این هست که این مربوط به قبل از هبه تحقق انشاء هبه است، یعنی هبه مشاع جایزه، میخواد این رو بگه که خب روایتی هم داریم در بحث که هبه مشاع جایز هست یا جایز نیست که خب روایتش رو قبلا هم اشاره کردیم، ولی به نظر میرسه که این معلوم نیست قسمت اولم تو قسم ناظر به این جهت باشه و به احتمال زیاد مال یه نکته دیگه ای هست. بعضی از عامه تقسیم رو به معنای عزل شرط میدونن در تحقق قبض و اینها، یعنی این یعنی حالا من بعضی از مطالبشون رو بخونم یه مطلب روشن بشه. این عرض کنم خدمت شما، ما تو جلسه قبل حالا این عبارت های عامه که میخوام بخونم، جلسه قبل ما عبارتی از مقطع مالک به روایت محمد ابن حسن شیبانی نقل کردیم، یه عبارتی بود و این حالا قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم خوب بود اول بحث این رو من تذکر میدادم یادم نره، عبارتی بود ان عثمان ابن عفان قال من نهل ولدا له صغيرا لم يبلغ ان يهوز نحلتن یا نحنهله فاعلن بها و اشهد علیها فهی جائزه. و این اینا تو حاشیه میگه و ان ولیها ابوه، ممکنه خونده بشه و این ولیها ابوه ممکنه خونده بشه هر دو جورش. اینجا ظاهرا و این ولیها ابوه هست. در ابن رشد در البیان و تحصیل توضیح داده این عبارت رو، اون این هست که میگه معنا ذالک ان یلیها به تثمیر و توفیر، البیان و تحصیل جلد 12 صفحه 97. ببینید بعد یه عبارت مفصلی داره که توضیح میده که نفس اشهاد و اعلان کافی هست برای اینکه این صدقه تحقق پیدا کنه. بعد از اون اگر هم پدر از این مال فرزند رو در اختیار بگیره و سرپرستی کنه این مانعی نداره. میگه که الاشهاد و الاعلان یکفی و این انتفع لعب بذاله که بعد از صدقه کما کانه ینتفع بهی قبل الغف صدقه. یه بحثی هست که اگر خود پدر بعد از اینکه صدقه داد هنوز داره استفاده میکنه این مقدار کافیه؟ یعنی اون اینا میگن که نه اشهاد و اعلان کافیه ولی هنوز هم درش استفاده میکنه اون مانعی نداره. حالا ان یلیه ها به تثمیر و توفیر اون یه مقدار مزیقتر میخواد بگه، میگه پدر سرپرستی این مال رو به عهده بگیره درش تصرف کنه به این نحو که برای بچه مال رو توفیر به اصطلاح زیاد کنه. مجرد این که لازم نیست حتما تحویلش بده، میتونه خودش سرپرستی کنه سرپرستی این مال با پدر. این تو روایات ما هم یک روایتی هست که ظاهرا اشاره به همین داره، من اگه پیداش کنم اون رو پیداش نه تو روایت ما نیست تو همین نقل عامه است. تو استذکار ابن عبدالبر همون عبارتی رو که همین عبارت رو که ما اینجا نقل کردیم دیروز اون رو نقل کرده. بعد یه ادامه‌ای داره، اون ادامه رو من به طور کامل میخونم که بعضی از مطالبی که دیروز قدر ابهام‌آمیز بود با این عبارت کامل حل میشه و عمدتاً اون ذیلشه که میخوام برسم به اون ذیلش که مورد بحث ما اون ذیلشه. استذکار جلد 7 صفحه 107. عن سعید ابن مسیب قال شکی الى عثمان ابن عفان قول عمر لا نحلت الا یا نحلت الا نحلت یحوزها الولد دون الوالد. فرع عثمان ان الوالد یحوز لولدهی ما کانو سخارا. تا وقتی که بچه هستن پدر حق داره که یحوز و حیازت کنه برای فرزندش. خب روایت ما هم همین رو تایید کرده. بعد ولی ادامش هست، یه توضیحی در ادامه داره که این حیازتی که پدر میکنه، اشهادی که میکنه، اشهاد بر حیازته. ظاهرا من عبارت حالا بخونم. یقول اذا وهب له الاب و اشهد له علیه انها حیازه. این عبارت من نمیدونم، ظاهرش این هست که جزای شرطش محذوفه، یعنی اذا وهب له الاب و اشهد له علی انها حیازه فالهبتو فهیها جایزه نافذه امثال اینها. انها حیازه جزای شرط نیست. اذا وهب له الاب واشهد له علی. بعد فانها هیازه، که بخواد بگه که برای اینکه هیازت تحقق پیدا کنه باید اینها شاهد بشه. ظاهرا اشهد له علی انها هیازه مفعول اشهده است، میگه باید پدر برای اینکه میخواد هبه تحقق پیدا کنه شاهد بگیره که من از طرف پسر هیازت دارم میکنم، شاهد بر هیازت گرفتن، نه شاهد بر اصل هبه. واهب خود هبه، واهب بله وهبه درسته، اذا وهب له الاب یعنی للولد و اشهد للولد علی بر خودش انها هیازه، یعنی شاهد بگیره که من اینی که الان دارم خلاصه اداره میکنم و در اختیار من هست این مال بچه هست که در اختیار منه، اشهد انه هیازتون ان الولد کنه. بعد از اون ان ابن سیرین نقل میکنه قال سألت شریحا هن ما یبین و لسبی، ظاهرا ما یبین هست، من نحل ابی، یعنی چه مقدار جدا کنار گذاشته می شود برای فرزند از نحل ابی، یعنی پدره که از دنیا رفت اون مقدارهایی که هبه کرده کدوم یکی از این هبه ها نافذه که موقعی که بعد از مرگ پدر جدا بذارن داخل در میراث نباشه، این اشاره به این هست که کدوم مقدار از هبه بابا نافذ هست و جز میراث قرار نمیگیره. میگه که قال ان یهب له و یشهد له علی، هبه کنه و شاهد هم بگیره، شرطش هم شاهد گرفتنه. قلت انه یلی، قال هو حق من ولیه. این میگه پدر که این کاری کرد حق داره خودش سرپرستی این مال رو به عهده بگیره، بعد از اینکه این مال شد مال بچه به هبه پدر، میگه بهترین کسی که میتونه مال فرزند رو ولایت کنه و سرپرستی کنه خود باباست، حق داره که خودش هم ولی این مال باشه، این مال مال این بچه میشه و حق من ولیه، مهمترین کسی که میتواند مال رو ولایت کنه خود این اشاره به همون و این ولیه او بود که تو عبارتی که خوندم. جزای شد فعل فا میخواد، نه فاش افتاده باشه، از اینکه جزاش افتاده باشه راحت داره. نه اون رو فعل نهایازت رو چیز کنه، اون فاش رو جزاش رو مقدور بگیریم روشن‌تر از اینه که اینجا بگیم فاش افتاده.
خب داریم یه خود بچه لازم نیست قبض کنه، اگر صغیر باشه قبض پدر کافیه. این داره میگه که این مقصودش در فرضی که شهادت هم بگیره، چرا؟ اگر صغیر باشه و پدرش اشهاد هم کنه انها حیازتون، همین قبض حاصل میشه و هبه محقق میشه.
اب نداره، هر دوش مفادش یکیه نهایتا. من بحث من بحث ادبی قضیه است، من از جهت ادبی میخوام بگم یعنی حتی هیازت هم که شاهد میگیره برای اینکه من هیازت کردم، نتیجه هیازت کردم یعنی بخشیدم هیازت کردم، اون خیلی تفاوت جوهری بین این دوتا معنا نیست. من بیشتر بحث ادبی بود، من جزای شرط رو مخذوف بگیریم برام خوشمزه تره. حالا شما این رو بیشتر یعنی اذا وهب له الاب و اشهد له علی مثلا انها هیازه فالهبتو کنه نافذه امثال اینها. حالا دیگه مهم نیست. حالا اون قال ابو امر که مراد ابن عبدالبره که مؤلف استذکار، علا قضاء عثمان فی هبت الاب، این ابن عبدالبل مالکیه، قال ابو امر علا قضاء عثمان فی هبت الاب لبنه الصغیر جماعت الفقها بالحجاز والعراق، فقهای حجاز مالکی هستن، فقهای عراق حنفی هستن. میگه فقهای حنفی و مالکی اینا همه همین نظرشون همین نظر عثمانه. الا ان اصحابنا، اصحابنا ظاهرا مراد فقهای حجاز هست یعنی مالکیه، یخالفون سایر الفقها فی المسکون والملبوس والموقوف فلا يرون اشهاد الاب في ذلك يا ذا حتى يخرج منها مده اقلها سنتا من المسکون. میگه مجرد اشهاد کافی نیست، باید خودش بره کنار و در دیگه تو خونه ساکن نشه، اقلا یه سال باید در اختیار مثلا بچه قرار بده یا در اختیار کسان، باید به هر حال یک سال اونجا ساکن نشده. لیظهر فعل او ذالک، برای اینکه یا لیظهر فعل او ذالک، تا این خارج شدنش به اصطلاح این که این مال بچه است رو ظاهر کند. و اذا رکب ما یرکب او لبس ما یلبس، اون که گفته بود که انتفاع اگر ببره مانعی نیست، ماج میگه نه، انتفاع اگر بخواد بعدش ببره این انتفاع به منزله رجوعه. و اداره که اصلا حالا ممکنه رجوع هم نگیم، این میخواد بگه که اگر رکوب بکنه قبض تحقق پیدا نکرده، حیازت تحقق پیدا نکرده، اون کلم یکان میشه هبه، البته رجعه تعبیر کرده. و اداره که به ما یرکب او لبس ما یلبس فقط رجعه فی هبته، فقط مضامال العلماء فی رجوع الاب و غیری فی الاب و الحمدلله کثیرن. خب اینا بحثش من رو دیروز بود، اونی که من امروز بخوام بگم این ذیل قضیه است. قال مالک الامر عندنا ان من نحل ابنا له صغيرا ذهبا او فزتن او ورقن. اینا تالا فتواها و بحثایی که بود در مورد مسکون بود و ملبوس بود و موقوف، اما این در مورد ذهب و فزه و ورق، و ورق یعنی به اصطلاح مسکوک از نقره، در مقابل فزه که به اصطلاح مسکوک نیست، ورق یعنی مسکوک.
تحقیق قلعه چی فزه؟
بله؟
تحقیق قلعه چی فزه نداره
تو چیز؟
تحقیق قلعه چی از استسکار فزه نداره؟
نداره. خب حالا چیزش مهم نیست خیلی مطلبش. بله بله؟ موقوف یعنی اون چیزی که وقفش، نمیدونم حالا مراد اینه که مثلا در جایی که وقف میخواد بکنه، نمیدونم حالا موقوف چیه. حالا من این مقدارش من توضیح دادم، بقیه هم خودتون برید. بعد قال مالک الامر عندنا، آدم دورش میاد این تازه این عبارت رو ضربش بده. قال مالک الامر عندنا، حالا در شوخی میکنم ما بالاخره اینا رو که چون دخالت داره در فهم روایت اهل بیت. قال مالک الامر عندنا ان من نهل ابنا له صغيرا ذهبا او فضه او ورقا ثم حلك وهو يلي، پدر بمیره در حالی که بیرون نرفته از خونه، هنوز تو همون خونه است، مجرده ولو صغیره، این به درد نمیخوره. قبض این یعنی اون قضای عثمان رو مالک نپذیرفته. انه لا شیء للابن من ذلک الا ان یکون الاب عزلها بینه، باید جدا کرده باشه، این که در میان مالش باشه کافی نیست، باید جدا کرده. او دفعه الى رجل وضعها لابنه لابنه این دذالی کر رجل، از مال باید تفکیک شده باشه، افراز باید شده باشه و بدون افراز صحیح نیست. فا این فعل ذالک فهو جایز للاب. این قسمت عملم تو قسم ظاهرا اشاره به همینه که عزل لازم نیست، عزلی که بعضیا گفتن که برای اینکه چیز تحقق پیدا کنه یا قبض یا عزل لاغل. مالک میگه اگر به قبض بچه که نمیتونه داده بشه، چون بچه خودش چیز محجوره، این مالک میگه که قبضم نباشه اقلا باید عزل کرده باشه. این روایت ظاهرا اشاره به همین هست که الهبت جائزتون قبضت ام لم تقبض، قبضی که بعضیا گفتن معتبره مثلا عمر و امثال اینها، اون نه شرط نیست. قسمت یا قسمت ام لم تقسم لازم نیست تقسیم شده باشه، یعنی جدا شده باشه سهمیه این جدا از این، حالا ممکنه تحویل داده نشده باشه، اونم شرط نیست. همین مقدار که اصله به تحقق پیدا کرد اون لازم میشه. و نهلو لا یجوز حتی یقبض و انما ارادن ناس ذلک فخذه. خب این عبارت ظاهرش اینه که بین هبه و نهله فرق است. در نهله قبض معتبره ولی در هبه قبض معتبر نیست. این مطلب با روایت‌های متعدد ما منافات داره. روایت متعدد هست که در هبه و نهله با هم دیگه فرقی ندارن، حکم هر دوشون یکیه. و به نظر میرسه که این روایت، من یا یه احتمالی میدم، اگر این احتمال رو بپذیریم فبه ها، و الا با توجه به معارضه با روایت دیگه مطروح هست روایت یورد دو علمه الیهم علیهم السلام. من احتمال میدم مراد از هبه هبه الله باشه، نه مطلق هبه، و نهله هبه معمولی. و اصلا بین هبه و نهله فرق آنچنانی تو کلمات نیست، اینا همه به یه معنا گرفته شده. این که اینا بخوام با هم دیگه فرق گذاشته بشه، ما این علل قاعده باید مراد از هبه هبه الله باشه. ببینید یه بحثی هست در مورد این که من وهب لله، آیا این نفس این میشه صدقه یا صدقه درش قصد عنوان هم معتبره؟ بعضی گفتن که صدقه عقدیف غیر از هبه، تو کتابه عامه هست این بحث که صدقه با هبه فرق داره، حتی هبه لله هم غیر از صدقه است. هبه لله اینه که شما صدقه اون هست عنوان، یک عنوان قصدی هست، خود عنوان صدقه رو باید شما قصد کنید به عنوان صدقه. ولی هبه اینی هست که انسان به خاطر علاقهی که به یه نفری داره امثال اینا یه چیزی رو به او للموده و امثال اینها هبه میکنه، این هبه هست. ولی ممکنه من به خاطر محبتی که به یه نفر دارم، این محبت به یک نفر منشأ بشه که به خاطر خدا به او بدم، چون خدا گفته که مثلا شما بچه‌تون رو که دوست دارید مثلا کمک کنید، قصد قربت بکنم در همون هبه دادن به بچه. یعنی هبه درش یک نوع بخشیدن به خاطر مودت و علاقه یه شخصی افتاده، ولی اون چیزی که انسان هبه میده یعنی اون محبت شخصی دخالت داره، یه موقع لله یه موقعی لغیر الله، یعنی قصد قربت درش شده یه موقعی قصد قربت درش نشده. اون چیزی که هبه لله باشه اون هم مثل صدقه میمونه. و من این الا تصدق رجل به صدقتن اوهبتن رو میخوایم اینجور جمع کنیم که اوهبتن یعنی او، یعنی هبه‌ای که به منظره تصدق باشه، هبه‌ای که لله باشه. این ناصز هست، روایت متعدد هم ما داشتیم، ما کان لله، نه عنوان تصدق لازم نیست عنوان صدقه باشه، ما کان لله، ولو قصد صدقه که یک عنوان خاص هست اون رو انسان قصد نکرده باشه، هبه رو لله اگه انجام داده بشه اون هم درش قبض معتبر نیست. و اینها صدقه اون چیزی هست که اون عناوین دیگر رو انسان قصد نکنه، به عنوان این که بون صدقه یعنی اون عقدی هست که قوامش به اینه که به خاطر مودت نباشه، به خاطر مثلا صله رحم نباشه، به خاطر اینا نباشه. خدا خودش گفته شما صدقه بدید، خود اون عنوان رو مستقلا قصد کنه، نه عقد دیگر رو به خاطر خدا انسان قصد کنه. خود یک عقدی رو خدا چیز کرده، به خاطر من به دیگران بدید، به خاطر من، اون چیزی که خود این عقد هم تدقیه به این معناست.
خود تصدقه به کبت یا روایت ما به جز همین قسمت که این روایت علی مریم رو تحضیبا وجود داره اصلا نیومده، خود این میشه یه شاهد، یعنی اصلا اصطلاح تصدقه به کبت ما نداریم به جز همین روایت اینجا.
آه احسن نکه ای گفتی، نکه خوبی هست. تصدق الرجل به صدقتن او هبتن، تصدق به هبتن یعنی به خاطر خدا اون هبه رو بده، تصدق به هبتن اون معنایی که بخواستم بکنم این روشنتر در اومد. نه وهبه، تصدق به هبتن یعنی تصدقش یعنی لله، انسان به خاطر خدا صدقه رو بده، این عنوان صدقه باشه یا هبه رو بده. بنابراین این تصدق رجل به صدقه او هبتن بازم معناش این میشه که اگر چیزی رو برای خدا بدید، چیزی که قصد صدقه بودن درش کرده باشید، که صدقه اینجا در مقابل هبه است، یا قصد هبه بودن کرده باشید، او نافذه. نتیجهش این میشه که هر چیزی رو که به خاطر خدا انسان انجام میده اون نافذ هست و این با روایت های دیگه سازگاری داره. و اگر هم اون هبه، اینو میخوام عرض بکنم، من یه احتمالی میدم که اصلا این روایت ابی بصیر یه چیز شبیه همین روایت ابی مریم بوده که اذا تصدق الرجل به صدقتن او هبتن بوده، مثلا تصدق به هبتن بوده امثال اینها. و اینه که این نکته ای که میخوام اینجا عرض بکنم اون اینه که تو روایات زراره اشاره شده بود که انما صدقت محدثه، محدثه بودن و اینکه منشأ اشتباه رخ داده هم در روایت زراره ما داریم که ان صدقه محدثه، و تو خود روایت این روایت ابی بصیر رو ببینید، ما دنبال همین میگشتم. این روایت ابی بصیر اینجا که قال ابو عبدالله الهبه جایزه قبضت امو لم تقبض قسمت امو لم تخصن و نه لا یجوز حتی یقبض و انما اردن نزاله که فخته او، یه روایت دیگه ابی بصیر داره، راویش هم همین ابی المغرا هست، ابی المغرا عن ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان صدقتن، من اینجوری میخونم، ان صدقتن ما لم تقسم و لم تقبض، از صدقه تا وقتی که مادامی که لم تقسم و لم تقبض، نه صدقت ما لم تقسم، نه مانعی نداره همون چیز معنا کنیم. فقال جائزتون، یعنی همین قبضت ام لم تقبض قسمت ام لم تقسم، خب میگم همینه. بعد این میگه جائزتون انما اراد الناس النهل فاخذوا، این روایت و روایت ابی بصیر من خیلی دنبالش میگه، گفتم من روایت ابی بصیر دیده بودم قبل از اینکه تو درس یه قد گشتم پیداش نکردم، گفتم خود روایت ابی بصیرم بود. تو روایت زراره و روایت عبید ابن زراره تو هر دوشون از صدق محدثه تأکید میکنه. اون چیزی که مجموع این روایت کنار هم بچینیم استفاده میشه اون اینه، بحث روایات رو این تکیه میکنه که اونی که از اول مطرح بوده هبه بوده نهله بوده اما صدقه نبوده، صدقه یعنی این که به خاطر خدا چیز رو دادن. البته بحث صدقه واجب که زکات است اونها یه جدا، اون مرحوم فیض کاشانی هم توی وافی اشاره میکنه که اینی که تو روایت میگه از صدقه محدثه مراد این نیست که زکات ما نداریم، نه، اونی که هست البته ایشون یه تفسیر دیگری به یه زاویه دیگه بحث رو مطرح میکنه. من اینو بخوام عرض بکنم مجموع این روایات اینجوری استفاده میشه که اون چیزی که این روایات میخواد تخطئه کنه اعطاء حکم نهله به صدقه شرعی است. میگه این صدقه شرعیه که چیز رو به خاطر خدا ببخشن این مرسوم نبوده و اونی که از قدیم بوده از جهت که نه سیره متشرع بر این بوده که قبض درش معتبر بوده و قبل از قبض شخص میتونسته لااقل رجوع کنه که معتبر بوده، حالا در صحتش یا در لزومش به هر حال معتبر بوده، اون نهله است. اما این صدقه درش این چیزا معتبر نیست. یعنی دقیقا روایت ابی بصیر هم همین روایت ابی مریمه که بحث این است اذا تصدق الرجل به صدقت او هبتن، این الهبه جایزه از تصدق به هبتن رو میخواد بگه، چه یا اشتباه شده مثلا عبارت شبیه همین عبارت اذا تصدق الرجل به صدقت او هبتن بوده، این قطعه ای از روایت جدا شده به گمان این که مطلق الهبه رو میخواد روایت بگه، در حالی که روایت از صدقت و بهبتن رو میخواد بگه که از صدقت و بهبتن همون صدقتن هست که روایت دیگه ی ابی بصیر وارد شده. به نظر میرسه اگه این روایت 35164 یا باید برگشت داده بشه به روایت 3505 ابی بصیر و 3566 ابی مریم و عبدالرحمن ابن سیابه، یا اگر به اونها برگشت نداده نمیشه یورد دو علمه علیه ملیه مسلم. این رو باید معارضات متعدد داره و قابل اخذ نیست. نتیجه بحث رو اینجور میخوام عرض بکنم دیگه، بحث جمع کنم. بعد
قبل از مثلا عهد رسول الله انفاق فی سبیل الله و صدقه فی سبیل الله نباشه، خب یه ماهیت اختراعی خاصی که
نه، یعنی اون چیزی که مرسوم بوده اون یا صدقه واجب میدادن یا به برادرش میداده به خاطر محبت، با سر بخواد جهت سری رحم میداده، به کی میداده، امثال اینها. مرنه که هیچ نبوده، مرسوم نبوده، یعنی اون چیزی که مرسوم چی؟ نه میگه اونها اولا یه نکتهی که وجود داشته اینقدر پول نداشتن که، حالا یه نکتهی برای شما بگم، تو روایاتی در مورد اضحیه هست میگه پیغمبر هر سال در عید قربان دو تا اضحیه میکرده، یه اضحیه برای خودش یه اضحیه بر بنی هاشم. میگه بنی هاشم بعد از اون دیگه اضحیه خودشون نمیکردن دیگه، چون میگفت پیغمبر اضحیه کرده ما دیگه بسمونه، علتش که نداشتن، دستشون تنگ بوده، نه اینکه داشتن رو نمی کردن، تنگ بوده چون پیغمبر اضحیه کرده. اضحیه یه حفظ نفس میکنه، باعث میشه که چیز صدقه دفع بلا که ما میگیم، خیلی وقتا افراد صدقه رو برای میدن که دفع بلا بکنه و امثال اینا، و الا اینقدر انگیزه خدایی به منام شاید تو چیزاش نباشه. حالا به تناسبات یه چیز رو تو پرانتز بگم، حالا فراموش میشه، این خیلی مهمه. یه رفیق داشتیم، این اومده بود بخواست صدقه بگیره از افراد، داشتیم رفتیم مسافرت و اینا، بعد اصحاب ماشین صدقه میگرفت برای حفظ و اینها، بعد یک پول کم میدادن، گفت بابا این پولای کمی که میدید از حفظتون میکنه، از این که نمیرید، ولی دست پاتون ممکنه بشکنه، حواستون باشه، این مقدارات برای این که نمیرید کافیه، ولی برای این که دست پاتون نشکنه باید بهتر بدید. این جمع‌بندی مجموع روایات به نظر میرسه که کل روایات رو کنار هم بذاریم اینها، به نظر میرسه در صدقه قبض معتبره، صدقه شرعیه، صدقه شرعی، یعنی صدقه که به خاطر خدا باشه، لله انسان چی؟ یک حقیقت شرعیه داریم در صدقه. اون صدقه شرعیه، اون صدقه هایی که میدادن صدقه های اخلاقی بوده بجرده، ولی نه به خاطر خدا اگر انسان بده، لله، چون خدا دستور داده، لله، به خصوص اگر اون مطلبی رو که من عرض میکردم از بعضی روایات این مطلب استفاده میشه که صدقه کردن ملک خدا آدم داره میکنه. حالا یادم رفت این رو میخواستم یادداشت کنم بیارم تو بعضی از نقل‌های عامه داره میگه از صدقتو الالله و الحبهبتو الالعقد، از صدقتو الالله و الحبهبتو الالعقد. این ممکنه مراد این باشه که کنه شخصی که صدقه میده خدا رو مالک قرار میده. ما حالا از روایات اینقدر روشن این مطلب استفاده نمیشه که حتما باید خدا رو مالک قرار بده، ولی اگر به خصوص اگر خدا رو مالک قرار بده که روشن‌تر هم شاید باشه. اون روایته که در مورد میگه علا وجه یجعله لله، یه روایتی داشتیم علا وجه یجعله لله، کدوم روایت بود؟ علا در مورد علا وجه یه روایت بود، حالا ببینید علا وجه یجعله لله و امثال یجعله لله. علی تقدیر ما میخواییم این مطلب رو عرض بکنیم که اگر در صدقه اصطلاحی نه قبض معتبر است نه قبول معتبر است، هیچیه هیچی، و این مطالبی که و اینجا اشتباهی رخ داده، اون چیزهای از روایات استفاده میشه که انه همون مطلبی رو که فقهای عامه اشتباه کردن و ائمه تخطئه کردن. این نکته رو من بگم اینجا، اگر هم ما اجماعی داشته باشیم، اجماع معاصر معصومین، اجماع از باب تقریر حجته، از بابی که ائمه معصومین علیهم السلام تخطئه نکردن، و اینا روایت تخطئه است، صریحا میگه اشتباه کردن، اشتباه اینجا رخ داده. اگر هم ما فرض کنیم فقهای ما اجماع رو تا به فقهای معاصر ائمه برنگرده حجت نمیدانیم، این فرضم بکنیم که از این روایات ما ممکن از این روایات اصلا فهمیده بشه که فقهای معاصر ائمه در صدقه قبول رو شرط نمیدونستن، قبض رو شرط نمیدونستن، همین مضمون روایات رو بهش قائل بودن. اگر نه، فرضم کنیم که فقهای ائمه و معاصر ائمه در صدقه قبول رو شرط نمیدان، شرط میدانستن، قبض رو هم شرط میدونستن، این روایات تخطئه کرده اونها رو. و به نظر میرسه که ما در صدقه ای که لله باشه، به خصوص عرض کردم اگر اعتبار مالکیت الله رو هم کرده باشه، اصلا خدا رو مالک قرار داده باشه، که این هم یک نوع خاصی از صدقه هست، اینجا به نظر میرسه نه قبض معتبره نه قبول معتبر هست. پس البته اون تعبیر منظور الصدقه ای که افراد عرض کنم دیگه، حالا بله بله نه نه این شما باید بکنه، یعنی حالا نه، حالا بحث کلی بحث دیگه است، به نحو کلی چیز کردن اون بحث دیگه است. اینایی که صدقه هست اگر یک شیء خاصی رو انسان قصد کرده باشه، اما حالا به طور کلی من قصد کرده باشم آیا اون کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه، اون معلوم نیست که اینهاش رو کفایت کنه. به نحو کلی من نیت بکنم که 1000 تومان اونا کافیه، اینا روشن نیست اون موارد رو، ولی یک شیء شخصی رو قدر مسلمش در مورد یک چی باید انشا بشه، انشا در صدقه انشا معتبره، صدقه انشا معتبره، ولی این که ما بگیم از نوع عقود است، این دلیل ما نداریم. صدقه به نظر میرسه یکی از سلخ ایقاعاته و نه قبول درش معتبره نه قبض درش معتبره، از این روایت اینجور برداشت میشه. انشا عملی یا قولی هر دوش کفایت میکنه، اون لازم نیست انشا حتما انشا قولی باشه. همون
روایت مطروح شد چون که دو تا لغت از حیث سندی که گفته سنداش معتبره حجت، بر فرض این که ما تعبیری که بردیم قبول نکنیم
این عبارت ابی بصیر معارض با روایت های مسلمه است. حالا اینو من میخوام عرض بکنم، ما حالا اجازه توضیح بدم، ما اولین مرجح از مرجحات منصوصه رو معارضه بین مزنون الصدور و مقتوع الصدور میدانیم. روایت هایی که در هبه قبض رو معتبر کرده مقتوع الصدور خیلی زیاده، روایت متعدد داریم که در هبه قبض معتبره. تنها روایتی که در هبه قبض رو معتبر نکرده همین روایت ابی بطلیره. بله بله ذاتن حجته. این روایت ابی بصیر با سایر روایتی که قبض رو معتبر کرده قابل جمع نیست. این که ما اینا رو حمل کنیم به کراهت و امثال اینا حمل نیست، اینا معارض هستن. این صریحتا میگه جایزتون، اون روایت ها میگه جایز نیست. بنابراین این روایت ابی بصیر اگر اون تعویلاتی که ما عرض میکردیم و این که ما بگیم اون اشتباه ها، این روایت برها قابل پذیرش نیست. این روایت که مطروحه به این معنا که چون معارض با روایت مقطوع الصدور هست، روایت مقطوع الصدور مقدم هست و این روایت ابی بصیر رو باید بذاریم کنار. یه نکته کوچیکی که من فقط عرض بکنم و بحثا اینو میبندم، ما تو این بحث به تناسب بحث وقف رو هم اشاره کردیم. به نظر میرسه وقف هم در وقف قصد قربت شرط نیست، هیچ دلیلی بر این نداریم که در وقف قصد قربت شرط باشه. اگر بخواد وقفی صدقه باشه باید قصد قربت درش معتبر باشه. لا صدقت الا ما اریده به وجه الله، مرحوم سید توی عروه تکمیل عروه مطلب رو میگه، میگه این که تو روایات گفته لا صدقت الا ما اریده به وجه الله، این دلیل بر این نیست که در مطلق وقف قصد قربت معتبر باشه. نه، در صدقه اون قسم خاصی از وقف که عنوان صدقه میخواد بهش بگیره اون درش قصد قربت معتبره. خب اینو داشته باشید. یه حالا به تناسبات یه نکته کوچیکی رو عرض بکنم بحثو ببندم. یه روایت صفوان ابن یحیی هست. از روایت صفوان ابن یحیی این یه مطلبی برداشت شده. به نظر من این روایت صفوان ابن یحیی برداشت ناتمامه. بخونیم. انصفان ابن یحیی عن ابوالحسن از روایت 35079، انصفان ابن یحیی عن ابوالحسن علیه السلام قال سألتو عن الرجل یوقف الزیعه ثم یبدو له ان یحدث فی ذلک شیئا فقال ان کان اوقفها لولده و لغیره ثم جعل لها قیما لم یکن له ان یرجع فیها و ان کانوا صغارا و قد شرط ولایتها لهم حتی یبلغ فیهوزها لهم لم یکن له ان یرجع فیها و ان کانوا کبارا لم یسلمها الیهم و لم یخاصمو حتی یهوزها تا آخر روایت. این روایت میگه که در موقوف علی اگر وقف عام باشه، این کان اگر برش قیم تعیین کرده باشه حق رجوع نداره. بعضیا از این برداشت کردن که نه، اصلا قبض قیم هم معتبر نیست و شرط که نه صدقه عام این هست که قیم تعیین شده باشه. به نظر میرسه نه، این ثم جعل الله قیما مقدمه است برای قبض القیم. این بحث سر همون قبض، اصلا بحث سر همون بحثی هست که میان عامه خیلی جدی مطرحه که قبض موقوفه به چه شکل هست. ایشون میگه موقوفه اگر فقط بر بچه ها باشه، فقط برای بچه ها باشه، پدر میتونه قبض الاب قبض الولده، ولی برای دیگری باید چیز تعیین کرده باشه، قیم تعیین کرده باشه. این قیم تعیین کرده باشه مقدمه است برای این که قبض تحقق پیدا بکنه. قبض القیم میخواد. موقوفه کنه قبض درش معتبره. این با فرض اینکه قبض معتبر هست صحبت در این هست. این همون بحثایی هست که در میان عامه مطرح هست که آیا قبض الاب کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه. میگه اگر اختصاصا مال بچه باشه، اونم بچه صغیر باشه، قبض الاب کافیه. اگر کبیر باشه، نه، قبض اون کبیر ولد میخواد. ولی اگر برای ولد و غیر ولد باشه، قبض القیم میخواد. ثم جعل الله قیما مقدمه است برای این که قبض القیم شرطه. ثم جعل الله قیما میخواد این رو بگه که برای این که وقف تحقق پیدا کنه قبض القیم معتبره. این بحث حالا من دیگه بحثو میبندم چون خیلی طول کشید. از عبارت‌های عامه و اقوال عامه همین مطلب استفاده میشه که این بعضیا مطرح میکنن که برای اینکه موقوفه صحیح باشه باید به قبض قیم داده شده باشه. این روایت همون رو میخواد تاکید کنه که در جایی که موقوفه عام باشه قبض القیم معتبره، ولی اگر موقوفه عام نباشه، موقوفه خاص باشه، خاص ولد باشه، ولد صغیر باشه، قبض الاب کافیه، ولد کبیر باشه قبض ال... که خودمون موقوفون علیهم شرط هست. بنابراین مثلا این چیزی غیر از همون شرط که در وقت قبض معتبره نیست. این مصداق قبض رو میخواد تعیین کنه با فرض مفروغان عنه بودن اینکه قبض معتبره در موقوفه، صحبت سر اینه که این قبض موقوفه به چی تحقق پیدا میکنه. میگه در بعضی موارد به قبض العبس تحقق پیدا میکنه، در بعضی موارد به قبض موقوفون علی تحقق پیدا میکنه، در بعضی موارد به قبض القیم. این به نظر میسه این روایت مضمونش این هست، و الا اینکه ما بخواییم بگیم در موقوفون علیهم عام اصلا قیم معتبر هست نیست، اونا اصلا مطلبی نیست که هیچ شاهدی از روایات داشته باشه. اینی که به نظر میرسه که این روایت هم در راست تعیین محقق القبض با فرض این که قبض در موقوفه معتبر است میخواد بگه ما یتحقق به القبض رو این روایت میخواد تعیین کنه. بحث تمام، دیگه میریم بحثای آینده. بعد رفقا گفتن شما هی به ما گفت سوال کردید که سوال کردیم بحث صدقه چقدر طول میشه، گفتیم دو سه روز، الان دو هفته انگار، گفتیم دیگه حالا تمامش کنیم که دیگه این بیشتر از این فوش نخوریم و صلی الله علیه سید. حالا دیگه اون روایت هم بخواستم من اون روایت عبارت های عامه رو بیارم برای روایت صفوان ابن یحیی، اون دیگه اون روایتش رو عبارتش رو جمع میکنیم، بحث رو تموم میکنیم، میریم دیگه ادامه بحث ها در خود همون زکات. و صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.